با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب همسایه‌ها نوشته احمد محمود خواهند پرداخت.
دارم کبوترهام را دانه می دهم. یک هفته است که پروازشان ندادم. امروز صبح وقتی که پدرم می رفت دکان خودم را زدم به دل درد و نرفتم همراهش. حوصله آدم سر می رود. کم حوصلگی و کج خلقی پدرم هم قوز بالا قوز است. اصلا نمی شود باهاش حرف زد. پیشبند چرمی را می بندد، آستینها را تا مرفق می زند بالا، و می نشیند رو عتابه در به دود کردن سیگار. اگه می شد شغلم رو عوض کنم شاید دری به تخته بخوره. با میرزا نصرالله مشورت کرده است. از صبح تا شب می شینم دم دکون غم کلافه می کنم. چه خیال می کنی اگه به فکر کاسبی دیگه باشم؟ پیش حاج شیخ علی هم رفته است. از بخت بعد استخاره خوب نیومد. آدم جرأت نمی کنه. یه وقت دیدی که دکونم از دست رفت. ابراهیم می آید و می نشیند کنارم. کبوتر حنایی با نر خانی جفت شده است. جوجه های دم سفید بزرگ شده اند. شاید هفته دیگر پروازشان بدهم. ابراهیم منمن می کند. اول از کبوترها حرف می زند. بعد باز منمن می کند. انگار می خواهد چیزی بگوید. دو دل است که بگوید یا نگوید. یک هو دلش را می زند به دریا. ببین خالد، میخوام یه چیزی بهت بگم. محلش نمیگذارم. نر سیاه دمش را مثل جارو باز کرده است و دور مادهش میگردد. بغبغو میکند، دم به زمین میکشد و به پرهای گردن پف میاندازد. اما پیش خودت باشه ها. نگاهش میکنم. از بانو حرف میزند. اونقدر زیر آب موندیم تا که نفسمون بند اومد. چشمهاش برق میزند. دهانش آب افتاده است. یاد حرفهای بانو میفتم. یارو خوب با بلور خانم رو هم ریختی. تو راه پله ها جلوم را میگیرد. حرف که میزند از دندانهای زردش دلم به هم میخورد. اون روز دیدم رو پشت بوم. با هم چی کار میکردین؟ همه چیز دستگیرم میشود. بانو چیزی نمیداند. رو بام کاری نکرده ایم که بانو دیده باشد. تنها هفته قبل که کبوترهام را هوا کرده بودم آمد و کنارم ایستاد و با هم حرف زدیم. خالد، امشب امان آقا نمیاد خونه. خب، نصف شب منتظرتم. همین. بانو هیچ نمیداند. اگر یک دفعه اش را دیده بود چنان کلی بازی در می آورد که آن سرش ناپیدا باشد. حتی یک دفعه اش را هم نمیداند. چه رسد به اینکه تا حالا 10 بار بیشتر رفتم اتاق بلور خانم. من همه چیزو میدونم. از رنگ زرد بانو دلشورم میگیرد. چی میخوای بگی بانو؟ اگه امروز زور بیای تو حوض شنا کنیم هیچی. چندشم میشود. استخوان‌های کفل بانو مثل استخوان‌های کفل قاطرهای مردنی بیرون زده است. رانهاش خشک خشک است. پستانهاش مثل پستانهای گربه‌ای که تازه بچه‌هاش را شیر داده باشد، رو سینه‌اش آویزان است. اگه نیام به همه میگم که با بلور خانم. لجم میگیرد. زل میزنم تو چشمهاش. رگ‌های گردنم تند میشود. میگی با بلور خانم چی؟ اون روزو میگم رو پشت بوم. میروم تو سینه‌اش. مگه حرف زدن با بلور خانم گناه داره؟ پرتوب جلوش در میایم. اصلا پا پس نمیگذارم. بانو وا میرود. دهان ابراهیم آب افتاده است. هر روز همین کارو میکنیم. هر روز که نه، یعنی هر وقت شد. ولی خالد، مبادا به کسی بروز بدیا. پارچه مرطوب را گلوله می کنم و پرت می کنم زیر پای کبوتران. کبوتران پر می زنند و می نشینند رو خرند بام. از پله ها می روم بالا. ابراهیم همراه هم می آید. رو بام اصرار دارد که قضیه بانو را به کسی نگویم. روبرویش می ایستم. با انگشت می زنم رو سینه‌اش. ببین ابرام، من دوست ندارم این حرفا رو بشنفم. و تازه تو که این همه می ترسی چرا به من گفتی؟ پس می رود و خودش را به موش مردگی می زند. اگه می خوای به بانو بگم که تو هم تند می روم تو حرفش. نه ابرام، من نمی خوام. راه می افتم به طرف کبوتران. پشت سرم راه می آید. آخه نمی دونی که چه کیفی داره؟ جوابش نمی دهم. سفیر سوتم کبوتران را رم می دهد. پر می کشند. چند بار دور خانه می گردند. بعد کم کم اوج می گیرند. آسمان آبی است. یک دست است. پر آفتاب است. گرد و خاک نیست. حتی یک لکه ابر هم نیست. زهر آفتاب هم گرفته شده است. نگاه هم همراه کبوتران اوج می گیرد. صدای ابراهیم به گوشم می نشیند. نگاه کن خالد. نگاه می کنم. بلور خانم روسری بسته است و دارد جلوی اتاقش را جارو می کند. این طور که نشسته است تنوکش پیداست. همان تنوکه تور سیاه را پوشیده است. خون به صورتم می جهد. ابراهیم، مگه تو نبودی که اون روزا می گفتی زنا گناه داره؟ ابراهیم لبخند می زند. دندانهای کج و کلش بیرون می افتد. دلش بابا، اینا همه حرفه. زل زده است به رانهای چاق و سفید بلور خانم. خشتک تنبان سیاه ابراهیم برجسته شده است. ران خود را فشار می دهد. بازویش را می گیرم. ابرام، حیا کن. صدام خفه و خشدار است. تو خیلی خنگی ها. آخه حیف نیست آدم رونای به این سفیدی رو دید نزنه؟ از جا در می روم. یقه‌اش را می گیرم و به زور از لب چینه بام کنارش می کشم. دلخور می شود. چرا همچین می کنی خالد؟ می گویم اگه بازم بخوای نگاه کنی به همه می گم که با بانو چی کار می کنی. دست پایین را می گیرد. ولی ما رفیقیم. می گویم خیلی خوب رفیقیم، ولی من دلم نمی خواد که تو با اون چشای نینیت اینطوری به بلور خانم زل بزنی. عقب می کشد. لبخند می زند و آهسته می گوید پس انگار بانو راست می گه که با بلور خانم رو هم ریختی. خیز برمی‌دارم به طرفش و یقه‌اش را می‌گیرم و راست تو چشم‌هاش نگاه می‌کنم. بانو غلط کرد. می‌گوید او او او. می‌گویم اگه تو هم دفعه دیگه از این غلطا بکنی چاک دهنتو جر می‌دم. ابراهیم از من بزرگتر است ولی زورش به من نمی‌رسد. بازوهاش عین نی قلیان است. گردنش آنقدر لاغر است که تعجب می‌کنم چطور سنگینی سر پرپشمش را تحمل می‌کند. خشتک تنبان سیاه ابراهیم همیشه پایین افتاده است و راه که می رود بند تنبانش دلی دلی می رخصد. امید یک نفس از پله ها بالا می آید. خالد، غلام علی خان داره اسباب کشی می کنه. از آن وقت که امان آقا به جای من قول داده است که جلوی خانه غلام علی خان آفتابی نشوم، همیشه وقتی خواستم از آنجا بگذرم راهم را کج کردم و از پشت کلخرابه رفتم. نه اینکه از غلام علی خان حساب ببرم، نه، بیشتر از امان آقا شرم دارم که به جای من ریش گرو گذاشته است. اصلا نمیدانم چرا هر روز که میگذرد از امان آقا بیشتر خجالت میکشم. گاهی میشود که دلم نمیخواهد تو صورتش نگاه کنم. حتی قهوه خانه اش هم نمیروم که به حبس صوت گوش بدهم. امان آقا عین پسرش دوستم دارد. نه که بچه‌اش نمیشود، این است که گاهی هم برایم چیزهایی میخرد. بیا پسرم، یه دست فروش دورگرد اومده بود قهوه خونه، این جورابای قرمز رو برات خریدم. قشنگه، آره؟ از خجالت آب میشوم. بیا خالد، ببین این گیوه ها به پات میخوره. سرم را میاندازم پایین و گیوه ها را میگیرم. جورابهای قرمز هنوز تو یخدان است. آنها را گذاشتم برای روز عید. حالا دیگه راحت شدیم، ها؟ ابراهیم است که چاپلوسی می کند. می گویم از چی راحت شدیم ابرام؟ می گوید خب معلومه، از این که غلام علی خان داره از محل ما میره. دستم را می گذارم رو شانه‌اش و با صدایی که گرفته است برای اولین بار بهش می گویم ولی ابرام اون روز تو شیشه پنجره رو شکوندی، یادت هست؟ ابراهیم سرش را می اندازد پایین و دم بر نمی آورد. ناصر دوانی برای پدرم حرف می زند. مثل آن شب که از کویت آمده بود تنگ حوصله نیست، حتی پرچانگی هم می کند. همچین که رسیدی اول برو قهوه خونه لبشت، پشت بازار ماهی فروشا رو می گم، اونجا رو که می دونی. تازه اگه بلد نباشی از هر کی بپرسی نشونت میده. مثل گاو پیشونی سفید معروفه. همیشه دلالا تو این قهوه خونه وول میخورن. کارشون همینه، جور کردن مسافر. بابت کرایه لنج ازت میگیرن 300 تومن. 100 تومن هم حق دلالی خودشون. البته اگه از پارسال تا حالا بالا نرفته باشه. ولی میدونی اوستا حداد آدم میباد خیلی زبر و زرنگ باشه. میباست هوشیار باشه. چون یه وقت دیدی آدمو بردن تو یه جزیره وسط دریا و پیادش کردن به امان خدا. تو هم که پشت دستتو بوله کردی. بهت میگن 10 دقیقه که رو به قبله بری میرسی به کویت. اما راه میفتی و هی میری و هی میری و هی میری و تازه وقتی از پا افتادی ملتفت میشی که چه کلاهی سرت رفته. ملتفت میشی جایی پیادت کردن که نه آب هست و نه آبادانی و نه گلبانگ مسلمانی. تا حالا 100 دفعه این کارو کردن. حمید یه دست که یادت میاد. یادت میاد که روزنامه ها چه قوقایی به پا کردن. ناصر دوانی پایش را رو پایش میاندازد، استکان چای را هم میزند و نیپیچ را میگرداند دور تنه قلیان و قهوه چی را صدا میکند. مرشد بگو یه قلیون دیگه به من بدن. صدای کوبیدن ورقه های دومینو قهوه خانه فسقلی مرشد را پر کرده است. آفتاب دارد جلو می کشد. سنگ فرش هنوز سایه است. پدرم نشسته است رو تخت قهوه خانه. من نشستم کنارش. حرف ها در هم است. لابد کار پیدا کردی؟ آره؟ بیرون شهر. همین چند فرسخی. چی می سازن؟ به گمونم یه پاسگاه. قهوه چی سایبان را می کشد بالا. سایه می دود تا آن طرف جوی حاشیه خیابان. ناصر دوانی حرف می زند. وقتی مسافر لنج تکمیل شد، شبونه با کامیون حرکت می کنین به گسبه. بعدش هم از اونجا اقلن 2 ساعت باید پیاده گز کنین. پیاده تا آخر خور. اون وقت اگه خدا خواست و سرخری نبود، سوار می شین و شراع می کشین و دب برو که رفتی. ولی اوستاد داد. خدا روز بد نده اگه سر و کله ژاندارما پیدا بشه. آدم باید خیلی چابک باشه که بتونه از دستشون در بره، چون که دلالا اصلاً گردن نمیگیرن. آدمو تو خور درندش ول میکنن به امان خدا و فلنگو میبندن. تازه اونا خودشون 100 تا سوراخ میدونن که ماها به یکیشم راه نمیبریم. مرشد قلیان را میگذارد جلوی ناصر دوانی. ناصر دوانی به قلیان پک میزند. قوز دماغ را میخاراند و باز به حرف میآید. یه وقت دیدی خدا نخواسته ژاندارما دست به تفنگ شدن. پدرم دارد سیگار میپیچد. لبهاش مثل سرب رو هم نشسته است. ششدانگ حواسش پیش حرفای ناصر دوانی است. اون وقته که درق و دور آدم ها رو مثل مرغابی شکار میکنن. حالا خر بیار و معرکه بار کن. آدم تیر خورده باشه. خون از تنش مثل لوله آفتابه بجوشه. تو خور درندشت هم باشه. ظلمات هم باشه. چشم چشمو نبینه. راه به جایی نبره. ناصر دوانی نفس تازه میکنن. میدونی او ساحت داد اینش بده. گذشتن از مرز فلاکته، وگرنه آدم وقتی به کویت رسید میدونه که کار فت و فراوونه. هر کاری که بگی. جوان دیلاقی کنارم نشسته است. به سرش چپیه بسته است. مرد میانسالی کنارش نشسته است. با هم شرط میبندند. سر 2 تا چایی. 2 تا چایی کوچیک. باشه بگیر. واکسال. چندومی؟ سومی. و سومین اتومبیل که از جلوی قهوه خانه می گذرد اوپل است. صدای جوان دیلاق بلند می شود. مرشد 2 تا چایی کوچیک به حساب بابا خان. حالا ناصر دوانی دارد قمپوز در می کند. وقتی رسیدم یه نصف روزم بیکار نموندم. آدم می باست زبر و زرنگ باشه. صاحب ازم خوشش اومد. نه که زبون فرنگی ها رو می دونم. وقتی با نیرو کار می کردم یاد گرفتم. شهریور 20 میگم آن. به قلیان پک میزند. با دودش بازی میکند. تا رسیدم بی معطلی رفتم احمدی. احمدی ناحیه ای از کویت. به صاحب گفتم آی میسن، یعنی که من بنا هستم. خندید و با کف دست زد پس قفام و گفت که کارم بدن. همشون همینطورن. از هر کی خوششون بیاد میزنن پس قفاش. رگ خوابشونو میدونم. سر قلیان را بر می دارد و فوت می کند. زغال های نیمه گرفته را تکان می دهد. روزی 25 روپیه به پدرم نگاه میکند. بابا خان میگوید بگیر. جوان دیلاغ میگوید سر چی؟ بابا خان میگوید سر قلیون. جوان دیلاغ میگوید بگو. نمره کرایه چندمی؟ هفتمی. ناصر دوانی هنوز به پدرم نگاه میکند. هر روپیه میکنه 18 ریال. آن طرف ناصر دوانی کامل مردی نشسته است که قوز دارد. روبرویش مرد ریز نقشی نشسته است. با هم کبریت بازی میکنند. مرشد. مرشد دلخور است. جون بکن. دوتا چایی بزرگ بده به حساب یدالله رومزی. صدای مرشد نامهربان است. حالا شد چند تا؟ نیش یدالله رومزی باز می شود. زورکی لبخند می زند و می گوید شد 22 تا چایی و 3 تام قلیون. مرشد به کله تاس خود ناخن می کشد و غر می زند. گفتی چند تا چایی؟ یدالله رومزی تردید می کند. 22 تا. مرشد می گوید 24 تا. یدالله رومزی می گوید تو بیمیری 22 تا. مرشد با کف دست می زند رو قوز یدالله رومزی و کلوفت بارش می کند. خود نامردت بیمیری. قرمساق انگار پسون به دهنم گذاشته. یدالله رومزی کبریت را پرت می کند رو میز و دم بر نمی آورد. حرفا قاطی هم است. در قدرق ورقه های دومینو و جرنگ جرنگ استکان نلبکی ها قاطی هم است. بوی لجن جوی حاشیه خیابان یک هو هوا را پر می کند. گله گوسفندی که از جلوی قهوه خانه می گذرد زده است به لجن جوی حاشیه خیابان. ناصر دوانی هنوز حرف می زند. حرف زدنش زار می زند که قمپز است. 2 ماه که گذشت به صاحب گفتم آی گود می سن. بهش گفتم 25 very come. 30 روپیه هست لازم. از حرفم خیلی خوشش اومد. تو که نمیفهمی چی بهش گفتم. گفتمش من اوساکار خوب و قابلی هستم. کارم 25 روپیه بیشتر ارزش داره. باید دستور بدی 30 روپیه بهم بدن. انگار دیگر پدرم به حرفهای ناصر دوانی گوش نمیدهد. تکیه داده است به پشتی نیمکت و تو خودش است. دستش میرود تو جیب گشاد نیمتنه و ساعت وستن واچ را که لای دستمال پیچیده شده بیرون می آورد. 2 سال بیشتر است که این ساعت را خریده است. تا حالا مثل تخم چشم ازش نگهداری کرده است. هیچ وقت نگذاشته است حتی یک ذره خاک رو صفحش بنشیند. ناصر دوانی عجب پرچانه شده است. پدرم فقط یک کلمه ازش پرسید. اوسا ناصر اگه آدم بخواد بره کویت از کجا باید بره؟ ولکن نیست. یک ریز به قلیان پک می زند و یک ریز چانه می جنباند. تنباکوی قلیان دوم هم تمام شده است. باز قوز دماغش را می خاراند و حرف می زند. می دونی وقتی به صاحب گفتم 30 روپیه هست لازم چی کار کرد؟ باز خندید و با کف دست زد پس قفام و دستور داد که مزدم رو اضافه کنن. از جیب بغل نیمتنش دفترچه بیرون می آورد. دفترچه سیم سرب شده است. به حمدالله پریروز 100 متری زمین خریدم. حالا می خوام چند تومانی از بانک بگیرم و یه 4 دیواری بکشم دورش که جونم از کرایه نشینی خلاص بشه. برا من همچی خرجی نداره. دیوار کشی رو میگم. میدونی او صحت داد آدم می باد هوای کار و زندگی دستش باشه. پدرم تو خودش است. حتی حالیش نیست که من کنارش نشستم. مرشد یه استکان چایی. بعد جم میخورد و نگاهم میکند. مرشد 2 تا. ناصر دوانی نیپیچ را میاندازد دور تنه قلیان و بلند میشود. قبل از اینکه راه بیفتد میستد روبروی پدرم و میگوید خب استاد داد. اگه خواستی بازم شب برات میگم که وقتی رفتی کویت بدونی چی کار باید بکنی. ناصر دوانی راه میفتد. غلام چرتی می آید. لب پایینش آویزان است. موی سرش به نمد سفید کهنه می ماند. رگهای برجسته رودرازی گردنش سیاهی می زند. تا غلام چیتی شیره را به دهان بیاندازد و 2 قلوب چای روش بخورد، پدرم چند بار ساعت را از لای دستمال بیرون می آورد و نگاهش می کند و باز می پیچد تو دستمال. چیتی معادل وزن 1/8 1 مثقال شیره. ادامه داستان. غلام چرتی چای را نرم نرمک از لب فنجان میمکد و شیره را تو دهان مزمزه میکند. پدرم پای راستش را جمع میکند زیر تنهش و رو میکند به غلام. بینم غلام وستند واچ داری؟ مژه های نموک غلام از هم باز می شود. غلام تو دماغی حرف می زند. صف سیاه یا صف سفید؟ پدرم می گوید صف سیاه. غلام نای حرف زدن ندارد. دارم. غلام چرتی می نشیند جای ناصر دوانی. آستین گشاد پیراهنش را بالا می زند. یک ساعت وستن واچ صف سیاه از میان ساعتهای جور به جور که به مچ دست بسته است جدا می کند. صفحه ساعت از کهنگی قهوه‌ای می زند. ساعت را می دهد به دست پدرم. بی نقص بی نقص. یقین می کنم که پدرم قصد فروختن ساعتش را دارد. دلم تو هم می ریزد. صدای رنگ باخته پدرم از لابلای روزها و شبهای گذشته راه باز می کند و به سراغم می آید. صداش همراه با خوشی آشنایی که به نگاهش رنگ شادی می دهد به گوشم می نشیند. خالد، اون ساعت رو از تو جیبم بیار. ساعت را از لای دستمال باز می کنم و می دهم به پدرم. یکم پنبه‌ام بیار. از پشت آینه بسته پنبه را می آورم و می گذارم جلوی پدرم. بنزین سفید داریم. صدای غمدار پدرم از گذشته ها بیرونم می کشد. ولی این که به پدرم نگاه می کنم. رنگش سفید شده است. دارد ساعت غلام چرتی را زیر و بالا می کند. نگاه پدرم رو صفحه رنگ پریده ساعت غلام چرتی می ماند. نگاه من به لب آویزان غلام است. باز صدای پدرم را می شنوم. آهسته حرف می زند. ولی این که کهنه است غلام. غلام تو لب می رود. زور می زند که صداش در آید. مرد حسابی، مگه وستن واچ مرگ داره که کهنه و نو داشته باشه؟ پدرم پشت ساعت را نگاه می کند. قابش ساب رفته است. خب چند؟ غلام رو تخت قهوه خانه چندک می زند. بینم مشتری هستی یا دلت خوشه می خوای سر به سرم بذاری؟ تا حالا ندیدم که پدرم سر به سر کسی بگذارد. همیشه وقتی حرف زده است که لازم بوده است و وقتی از کسی چیزی پرسیده است که احتیاج داشته است. لبهای پدرم روهم فشرده می شود. سیبک گلویش بالا و پایین می شود. آب دهانش را قورت می دهد و دم بر نمی آورد. صدای غلام چرتی به جیک جیک چرخ ریسک می ماند. مرشد، یه چایی دبش قلم پهلو بده. پدرم به حرف می آید. آرام و دل شکسته است. نگفتی غلام؟ غلام آب بینی را بالا می کشد. باشه خاطر تو که خیلی خاطر تو می خوام 150 تومن. نگاه پدرم رو گونه های چرک مرده و بیرون زده غلام ثابت می ماند. غلام جا به جا می شود. می دونستم که مشتری نیستی. صدای پدرم لرزه دارد. اگه همین سیستم باشه، کار نکردن باشه، چند میخری؟ مژه های نموک غلام به سختی بالا میرود. انگار نفست از جای گرم بلند میشه. پدرم میگوید قصد شوخی ندارم. غلام میگوید بابا جون، شکمت سیره، حال و حوصله زیادی هم داری. غلام آهسته پاها را میکشد، از تخت قهوه خانه میرود پایین و استکان چای را از دست مرشد میگیرد. پدرم حرف آخرش را می زند. راستیاتش اینه غلام که می خوام ساعتم رو بفروشم. به چشمان پدرم نگاه می کنم. رنگ باخته است. انگار اولین بار است که این همه غم تو چشمان پدرم می بینم. انگار اولین بار است که حس می کنم پدرم چقدر به ساعتش دلبستگی دارد. غلام چای را مک می زند. خب اگه همین سیستم باشه 70 تومن. اونم واسه خاطر تو که خیلی خاطر تو میخوام. پدرم وا میرود. رنگش سفیدی میزند. دستش همراه ساعت که به طرف غلام دراز شده از پایین میفتد. حرف بیخ گلویش قرقره میشود. بر انصافت صلوات مرد حسابی، از نصفم کمتر. غلام بیحال است. عطسه میکند. آب بینی را بالا میکشد. اصلا حوصله حرف زدن ندارد. هنوز شیره کاری نشده است. مژه‌هاش روهم است. دماغش گرفته است. برادر، آخه سور و سات باید جور شه. من که فرنگسون نیستم که کارخونه یه ساعت سازی داشته باشم. هر روزم که یه ساعت نمیفروشم. انگشتان پدرم پیچ و تاب میخورد. گره دستمال را از بند استیل ساعت باز میکند. ساعت را چند بار سبک سنگین میکند. بعد میدهدش به دست غلام. دست پدرم رعشه دارد. تا حالا ندیده بودم که دستش بلرزد، مگر دستی که چکش سنگین را رو آهن میکوبد و آهن را با ضرب چکش نرم میکند میتواند رعشه داشته باشد. ببین غلام، خوب نگاش کن، نقص نداره. تا حالا مثل تخم چش ازش نگهداری کردم. 24 ساعتم یه ثانیه پس و پیش نمیره. غلام ساعت را برانداز میکند. ولی اونطورام نیست که میگی. پدرم بهش اطمینان میدهد. خاطرت جمع باشه. یک سالم ضمانتش میکنم. غلام ساعت را میگذارد رو میز. همون که گفتم. حالا صدایش جان گرفته است. انگار شیره کاری شده است. اصلا برادر، من ساعت میخوام چه کنم؟ این همه ساعت که دارم بس نیست؟ غلام مچ دستش را نشان میدهد. 10 قسم ساعت بیشتر رو مچش بسته شده است. تازه اگه بتونم اینا رو بفروشم کلی هنر کردم. میخواهد راه بیفتد. پدرم دستش را میگیرد. اگه بخری 100 تومنم میدمش. غلام میگوید همون که گفتم. پدرم میگوید هیچ بالا نمیای؟ غلام میگوید حالا که مرد خوبی هستی 80 تومن و دیگه حرفشم نزن. معامله سر میگیرد. پدرم چمدانش را از اتاق میگذارد بیرون. رخت خواب پیچ را میگذارد رو چمدان. بعد خم میشود. پیشانی و گونه هام را میبوسد. زبری پینه های کف دست پدرم را رو گونه هام احساس میکنم. جمیله را بغل میکند. گونه هاش را میبوسد و موی نرمش را ناز میکند. هنوز جمیله تو بغلش است که به مادرم میگوید جون تو و جون بچه ها. بعد با من است. تا از کویت برگردم پیش امان آقا باش. قول داده مزدتم بده. کارهای دم دستشو میکنی. باز گونه های جمیله را میبوسد و از موهاش بو میکشد و میگذاردش زمین. از همسایه ها شب قبل خداحافظی کرده است. عمو بندر رو عتابه در اتاقش چندک زده است و دارد وضو میگیرد. هنوز آفتاب ندمیده است. هوا خاکستری رنگ است. هوا به فهمی نفهمی سرد است. الاغ‌ها زیر سایبان فرت و فرت می‌کنند. صدای قطار نفتکشی که تو ایستگاه مانور می‌کند به گوش می‌رسد. صداش گاه اوج می‌گیرد و گاه فرو می‌افتد. پدرم چمدانش را از زمین بلند می‌کند. دم در خانه چمدان و بسته رختخواب را می‌گذارد زمین و با عمو بندر روبوسی می‌کند. خدا پشت و پناهت او صحت داد. پدرم چمدان و رخت خواب پیش را از زمین بلند می کند و از خانه می زند بیرون. مادرم بهش می گوید که به محض رسیدن خط بفرستد. تا سر کوچه همراهش می روم. باز گونه‌ام را می بوسد. به چشمانش نگاه می کنم. از عشق برق می زند. صدای شاطر حبیب را می شنوم که برای پدرم آرزوی خیر می کند.